شرم از قربانی بودن. علاوه بر عواملی که تا به حال ذکر کردیم، بسیاری از افرادی که دچار ضربه روانی و یا فقدانی میشوند، دچار کمرویی شدید و شرمی میگردند که باعث ناتوانی آنها برای تغییر زمان حال و تطبیق با آن ترکیب میشود. خجالت احساسی است که در زمان قطع ارتباط شخص با آنچه از دست داده به سراغش میآید. خجالت احساسی برای جلوگیری از بروز احساسات و رفتارهای دیگر است. جلوگیری از احساسات دیگر باعث بروز حالتی از قبیل دوری از دیگران، گوشه‌گیری و انزوا، رفتار تدافعی، نقش بازی کردن و استفاده از مواد مخدر در فرد می شود. در چنین اشخاصی توانایی تفکر و استدلال و تفسیر وقایع مختل می شود. افرادی که دارای تفکر قربانی هستند، اسیر احساس خجالت می شوند. ما با نیاز فطری و اشتیاق فراوان برای در ارتباط بودن با دیگران به دنیا آمده ایم. ارتباط با دیگران به معنای باز کردن قلب خود برای دیگران و ضربه پذیری، درک و واکنش نسبت به فردی دیگر است. در مشارکت است که شخص حس خود ارزشمندی می کند. ارتباط یعنی شما قادرید طرف مقابل را لمس کنید، او را ببینید و به صدایش گوش کنید. زمانی که فردی فوت می کند، اصول اخلاقی فردی زیر پا گذاشته می شود. امید و معنا در زندگی گم می شود و امنیت فردی تهدید می گردد و ارتباط، تماس و مشارکت از بین می رود. قطع ارتباط می تواند زمانی اتفاق بیفتد که فرد در یک واقعه سخت دچار شرم و تقصیر و ضربه روانی می شود. مانند زمانی که به فردی تجاوز می شود. افراد زمانی که از لحاظ فیزیکی دچار محدودیت هستند، دچار خجالت می شود، زیرا بدن آنها آنطور که باید عمل نمی کند. زمانی که انتظارات ما با واقعیت عینی اطرافمان فرق کند، دچار احساس خجالت می شویم. زمانی که نمی توانیم بین انتظاراتمان، تجربیاتی که در حال حاضر داریم و اتفاقاتی که در حال رخ دادن هستند ارتباطی ایجاد کنیم، و زمانی که متوجه شویم که دیگر نمی توانیم دوباره با شی یا کسی که از دست داده ایم ارتباط ایجاد کنیم، خجالت وجود ما را دربر می گیرد. حتی ممکن است ارتباطمان را با خود نیز قطع کنیم. ممکن است آگاهانه انتخاب کنیم که اصول اخلاقی خود را زیر پا بگذاریم، اما مکانیزم‌های دفاعی گسستگی و تفکیک به طور اتوماتیک بدون آنکه ما بخواهیم و انتخابشان کنیم در ما فعال می‌شوند. خجالت می‌تواند به این دلیل در افراد ایجاد شود که هم در فقدان و هم در ضربه روانی فرد احساس کند معنای زندگی خود را از دست داده است. در چنین شرایطی احساس خجالت از بروز احساس خشم، غم، آسیب و واکنش‌های احساسی دیگر جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، خجالت ممکن است به صورت آسیب ثانویه در فرد ایجاد شود. این نوع خجالت، خجالتی است که دیگران بر فرد تحمیل می کند. این خجالت به خاطر رفتار دیگران در فرد ایجاد می شود. افرادی که عجول و بی تفاوت هستند و یا به صورت نادرستی با فرد سوگوار رفتار کردند، مسئول قطع ارتباط خود با فرد سوگوار هستند. با این وجود به احتمال زیاد این فرد سوگوار است که احساس خجالت می کند و به صورت غیر واقع گرایانه به این نتیجه می رسد که او خودش مقصر است، یعنی این مسئول کار اشتباهی است که او انجام نداده است. مردی که همسر خود را از دست داده به او چنین گفتند که تا به حال باید با مسئله مرگ زنت کنار می آمدی. ممکن است این فرد در ارتباط خود با فردی که این حس را به او تحمیل می کند احساس خجالت کند. همچنین او به خاطر این که در تحقق این انتظار ناتوان بوده احساس خجالت کند. این موضوع در کتاب دیگری از این سری تحت عنوان غلبه بر احساس شرم و گناه بیشتر بررسی شده است. خجالت احساس بازدارنده است که بر اثر وجود تفکر قربانی در شخص ایجاد می شود. این احساس بازدارنده باعث می شود که فرد آسیب دیده به سختی با دیگران ایجاد ارتباط کند. قسمتی از وجود او می خواهد با آنچه از دست رفته ارتباط ایجاد کند، یعنی فردی که فوت شده یا زندگی که قبل از ضربه روانی داشته دوباره بازگردد، اما این امکان برای او وجود ندارد و همین دلیلی است برای اینکه احساس خجالت او تشدید شود. فقدان و ضربه روانی ممکن است افرادی را به سوی این احساس که قسمتی از وجودشان گم شده هدایت کنند. این حالت باعث از بین رفتن امید و معنا در افراد می گردد و بحران هویت را در این افراد تشدید می کند. این حالت یکی از خصوصیات بارز افرادی است که دچار ضربات روانی یا فقدانی شدند. خجالتی که دیگران بر فرد تحمیل می کنند باعث دور شدن بیشتر فرد از دیگران می شود، در حالی که میزان انتظارات آنها قبل از ضربه روانی طبیعی بود، اکنون باعث قطع ارتباط آنها با دیگران می شود. افرادی که دچار گسستگی شده اند به دنبال معنای زندگی هستند. واقعیتی که تشریح کننده شرایط آنها باشد و بگوید آنها واقعاً که هستند. برطرف شدن احساس خجالت برای برطرف شدن سوگ در افراد ضروری است. این گونه می توانند بار دیگر طرحواره ذهنی خود را بنا کنند. در اینجا مشکلی بزرگ برای افراد سوگوار و آسیب دیده ایجاد می شود. اگر من نتوانم با آنچه از دست رفته ارتباطی دوباره ایجاد کنم، آیا امیدی برای من وجود خواهد داشت؟ جهانبینی گذشته من دیگر پاسخگوی نیازهای من نیست، پس در واقع من که هستم؟ یکی از روش‌های پاسخ به این سوالات پذیرش قربانی شدن و توصیف واقعیت از این دیدگاه است. یعنی هویت اصلی فرد را قربانی فرض کنیم. برای مثال به استدلال فردی که هویت قربانی دارد توجه کنید. اتفاق بسیار بدی رخ داده است. من واقعا قربانی شدم و آنچه را داشتم به خاطر این واقعه وحشتناک از دست دادم. تنها راهی که بتوانم منطقی برای آنچه برایم رخ داده بیابم این است که بر اتفاق قربانی شدن خود تمرکز کنم. از این پس تنها باید با فیلتر فکری این که من قربانی هستم تمام تجربیات خود را تفسیر کنم و تبدیل به آن شخصی شوم که در لحظه وقوع اتفاق حاضر بود، یعنی یک قربانی همیشگی. ظاهراً چنین به نظر می رسد زمانی که ما هویت قربانی را می پذیریم، ارتباط دوباره با محیط، تعریف هویت خود، تسلی از درد عاطفی، خجالت و شرمندگی برای ما حاصل می شود. آنچه بر اساس این طرز تفکر به دست می آید تعریفی است از آنچه برای ما رخ داده است و جهانبینی است که بر اساس قربانی بودن ما شکل گرفته و فیلتر فکری که به وسیله آن وقایع جدید را می فهمیم. انتظارات جدید را می توانیم در خود بپرورانیم و تعریف جدیدی از رابطه است که با دیگران به دست می آوریم. زمانی که به افراد حس ناتوانی دست می دهد، احساس خشم مستقیم و غیر مستقیم به آنها حس قدرتمند بودن می دهد. گویی افراد می خواهند این احساس را در خود تقویت کنند که من کنترل امور را در دست دارم. اگر خشم باعث تغییر فرد بر اساس واقعیت‌های موجود زندگی نشود، کاملاً بی اثر خواهد بود. طرز تفکر قربانی می تواند خشم فرد را معطوف به افرادی بکند که سعی دارند به فرد کمک کنند و به سوی افراد بیگناه متمرکز شده و فرد را از آنچه واقعا درست است دور کند. به علاوه طرز تفکر قربانی باعث می شود که فرد از ریسک نمودن و داشتن احساسات شخصی و انجام مسئولیتهایش به عنوان یک بزرگسال اجتناب کند. واپسرانی که در زمان فقدان اتفاق می افتد، اگر با طرز تفکر قربانی آمیخته شود، ممکن است به صورت حالتی مزمن در فرد باقی بماند. نکات منفی و بارز دیگری نیز در این تفکر وجود دارند. گم کردن هویت خود، کاهش ابتکار و انگیزه، ناتوانی، احتمال ابتلا به افسردگی، اضطراب، استفاده از مواد مخدر و مشکل در ارتباطات. خشمی که در ظاهر قدرتمند می نمود باعث انزوای شخص می شود و شخص را در تنهایی و تلخی خود اسیر می کند. اگر افراد خشمگین و بی‌رغبت و مغرور دیگری همچون او در اطرافش قرار بگیرند، فرد خشم بیشتری از خود بروز می دهد. اما هیچ چیزی تغییر نمی کند، چون فرد طرحواره ذهنی را در خود نهادینه کرده که تنها حول محور تفکر قربانی می چرخد. غلبه بر قربانی بودن. یک روش برای حل مشکلات طرحواره ذهنی به هم ریخته پذیرش طرز تفکر قربانی است. با پذیرش این احساس فرد می‌خواهد بر مشکل نبود معنا در زندگی، خجالت و احساس درماندگی و ناتوانی خود غلبه کند. هرچند این احساس و این روش در حل مشکلات او بی اثر بوده و حتی می‌تواند زیان‌آور نیز باشد. افرادی که دارای طرز تفکر قربانی هستند بسیار ناامیدند و معمولاً به همین خاطر به مشاوران مراجعه می‌کنند. در چنین شرایط افرادی که برای مشاوره مراجعه می کنند ممکن است حتی ندانند به چه چیزی احتیاج دارند. آنها تنها می دانند که آسیب دیدند، احساس درد دارند و آنچه برایشان اتفاق می افتد را دوست ندارند. شبان مشاور می تواند دیدگاه تازه به این افراد ارائه کند، راهی جدید برای اینکه این افراد بتوانند گذشته و حال خود را تفسیر کنند و طرحواره ذهنی خود را بر اساس سیستمی جدید از نو سر و سامان دهند. افرادی که احتیاج به مشاوره دارند نمی توانند به گذشته بازگردند و روش تطبیق با زمان حال آنها نیز اشتباه خواهد بود. اگر تلاشهای آنها برای سازگاری با شرایط ثمر بخش می بود، هرگز با مشاور تماس نمی گرفتند. برای آزادی از خجالت، شخص باید بتواند دوباره با محیط خود ایجاد ارتباط کند. اما چه مسائلی هستند که شخص می تواند با آنها ارتباطی دوباره ایجاد کند؟ هویتی جدید. از این پس کسی که من هستم، چیزهایی که ارزش می نهم و آنگونه که دنیای اطراف خود را تفسیر می کنم و انتظارات خود را بنا می نهم برای همیشه تغییر خواهند کرد. به جای اینکه اجازه دهم واقعی، فقدانی یا ضربه‌ای روانی هویت مرا تعریف کند، می توانم انتخاب کنم شخصی باشم که در زمان حال زندگی می کند، اما در گذشته فقدان یا ضربه‌ای روانی را تجربه کرده است. فقدان یا ضربه روانی می تواند از طریق فیلتری بنا شده بر اساس حقایقی فراتر از یک تجربه تفسیر شوند، حقایقی که فراتر از خود من هستند. از طریق این دیدگاه جدید و برتر می توانم با چیزی بزرگتر از خود ایجاد ارتباط کنم و این ارتباط به من کمک خواهد کرد که بتوانم بهتر با خود ایجاد ارتباط کنم. سیستم عصبی من ممکن است هرگز مانند قبل عمل نکند. ممکن است همیشه دچار واکنش‌های شدید ناگهانی نسبت به محیط خود باشم. با این وجود می توانم دیدگاهی جدید و عمیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر نسبت به واقعه داشته باشم. میزان تغییر هویت یک شخص بستگی به عواملی نظیر شدت فقدان و ضربه روانی و همچنین خصوصیات شخصیتی و روش‌های سازگاری فرد با شرایط دارد. با این حال همه انسان‌ها پس از رویارویی با فقدان و یا تهدیدی جدی در زندگیشان، تعریفی که از خود دارند تغییر می‌کند. از دست دادن هویت در شخص ممکن است از لحاظ آسیب شناسی جسمی مهم نباشد، اما در زندگی فرد نقش بسیار خاصی دارد. شخص با این هویت جدید باید با حقیقتی فراتر از خود فقدان و ضربه روانی ایجاد ارتباط کند. برخی از این حقایق ممکن است در وجود خود شخص باشد، اما حقایق دیگری نیز هستند که تنها در ارتباط با خداوند و دریافت مکاشفه ای از او می توانند به دست آیند. انعطاف پذیری برای بسیاری از افراد نتیجه‌ای که یک فقدان و یا ضربه روانی دارد تقویت هویت، ایمان و هدف آنها در زندگی است. آنانی که از آتش عبور کردند اکنون حکیمتر و قویتر شده و بهتر می توانند با دنیایی که همواره در حال تغییر است منطبق گردند. با اینکه ممکن است جای زخمای آن واقع بر فرد باقی مانده باشد، اما این افراد واقع گرایانه تر می توانند پیچیدگی ها و چالش های زندگی را بپذیرند. طرحواره ذهنی آنها گسترش یافته، تغییر کرده و اکنون قادرند خود را با تجربیات بیشتری وفق دهند. این افراد از خود انعطاف پذیری نشان می دهند و قادرند بر بیماری، تغییر و بدبختی چیره شوند. یکی از نمونه های بارز کتاب مقدس پولس رسول است که هرچند درباره مشکلات و رنجهای خود صادق است، اما هنوز می تواند هویت خود را بر اساس فیض خداوند تعریف کرده و خود را یک نجات دهنده بداند. از یهودیان 5 مرتبه از 41 کم تازیانه خوردم. 3 مرتبه مرا چوب زدند. 1 دفعه سنگسار شدم. 3 کرت شکست کشتی شدم. شبانه روز در دریا به سر بردم. در سفرها، بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه، در مهنت و مشقت، در بیخوابی ها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزه ها بارها، در سرما، عریانی. 2 قرنتیان 11:24-27. لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما. در هر چیز زحمت کشید ولی در شکنجه نیستیم. متحیر ولی مایوس نی، تعاقب کرده شده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نی. پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل می کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود، زیرا که ما زنده ایم دائما به خاطر عیسی به موت سپرده می شویم تا حیات عیسی نیز در جسد فانی ما پدید آید. دوم قرنتیان باب چهارم آیات 7-11. انعطاف پذیری به عنوان خصوصیت یک انسان صفتی است اکتسابی. یافته های گروه تحقیقی وولین تفکرهای دیگر را این چنین به چالش می کشند. اکثر افرادی که در خانواده هایی بزرگ شدند که والدین آنها اعتیاد به الکل داشتند، قادرند عملکرد صحیحی داشته و خود معتاد به الکل نشوند. این محققان روش‌های تطبیقی این افراد را بررسی نمودند. آنها چنین نتیجه گیری می‌کنند که جای زخم فقدان‌ها و ضربه‌های روانی در زندگی این افراد مانده است، اما این جای زخم‌ها به عنوان نقاط قوتی برای این افراد هستند. وولین به طور خلاصه به 7 گروه از روش‌های تطبیقی که بر اساس انعطاف‌پذیری حاصل می‌شوند اشاره می‌کند: بینش، استقلال، ارتباطات، ابتکار عمل، خلاقیت، شوخ طبعی و اخلاقیات. این خصوصیات در انعطاف پذیری صفاتی اکتسابی هستند که از بین درد، تهدید، ترس، فقدان و ضربه روانی به دست آمدند. فرد برای اینکه بتواند با واقعیت تطبیق یابد احتیاج به انگیزه دارد. یکی از گزینه‌ها خشم است. خشمی که فروکش نکرده باشد باعث می شود فرد از حقیقت دور شده و به سوی تلخی پیش رود. طرز تفکر راسخ و راکدی که من قربانی هستم تنها بر محدودیت ها تمرکز خواهد کرد، بر تخریبی که صورت گرفته و بر جراحات وارد شده. این طرز تفکر اغلب باعث تداخل در فرایند بهبود می گردد. منبع دوم نیز می تواند افتخار درست و به شایستگی عشق ورزیدن باشد. وولین بر اساس مشاهدات خود در مدل درمانیش دریافت که توانایی در افتخار درست عامل مهمی برای تغییر است. در مدل درمان تخریبی که تأکید فراوان بر آسیب‌ها و دردهای گذشته دارد، خجالت نقشی بازدارنده دارد. اما این فخر احتمالاً همان صفتی است که در غلاطیان باب 6 آیات 4-5 به آن اشاره می شود، آنجا که پولس چنین می نویسد: اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت نه در دیگری، زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. غلاطیان باب 6 آیات 4-5. این فخر زمانی حاصل می شود که فرد خود را در مقابل خداوند می آزماید. زمانی که من مشتاق هستم خود را همانطور ببینم که خدا می بیند، این حالت می تواند در من انگیزه و منبعی برای ارتباط ایجاد کند که باعث برطرف شدن خجالت و حالت بازدارندگیش در من گردد. ارتباطی دوباره با حقیقت. ضرورت تغییر طرحواره‌های ذهنی در افراد و یافتن معنایی برای شرایط دشوار و تطبیق با فقدانی که صورت گرفته باعث می‌شود فرد انگیزه لازم برای پذیرش کمک از دیگران را داشته باشد. آموختن سازگاری با تأثیرات ماندگار فقدان و ضربه روانی همه و همه کمک دیگران را می‌طلبد. این افراد می‌پذیرند که روش‌های سازگاری که به کار گرفته بودند اشتباه بوده و تغییرات لازم در آنها ایجاد نشده است. برای همین برای یافتن رای تازه به شبانان مشاور مراجعه می کنند تا آنچه را در تطبیق خود از قلم انداخته اند را به آنها گوشزد کنند. شبانان مشاور می توانند چه چیزی به چنین افرادی ارائه دهند؟ بله، آنها می توانند به چنین افرادی پیشنهاد دهند که ارتباطات خود را با دیگران بیشتر کنند. مشاوران می توانند به سخنان شخص گوش داده و سعی کنند آنچه فرد تجربه کرده را درک نموده و سپس نظرات خود را عنوان کنند. این ارتباط اولیه می تواند آغاز فرایند بهبودی از خجالت باشد. افرادی که برای مشاوره مراجعه کردند با ارتباط اولیه از قید روش‌ها و محدودیت‌های تطبیقی که قبلا انتخاب کرده بودند رها می‌شوند. معمولاً شنیدن سخنان این افراد و تایید آنها ضرورت دارد، اما برای کمک به آنها کافی نیست. بنابر این که فرد در چه مرحله‌ای از تطبیق خود قرار دارد، صرف تایید آنچه آنها میگویند ممکن است آنها را گیج کرده و از هدف غایی خود یعنی تطبیق واقعیت دورشان سازد. به عنوان مثال اگر فرد سوگوار در مرحله خشم یا افسردگی قرار داشته باشد و مشاور حالات او را تایید کند، این کار ممکن است حتی احساس خشم و افسردگی را در او افزایش دهد. به جای آنکه خشم او واکنشی باشد که او را به سوی تغییر هدایت کند، ممکن است تبدیل به استراتژی شود که از طریق آن فرد سعی کند تایید دیگران و ارتباط با آنها را به دست آورد تا از این طریق خجالتش کاسته شود. باید مهارت‌هایی برای حفظ تسلط بر خود به این افراد آموزش داده شود. آموزش اینکه چگونه می‌شود برانگیختگی احساسی را کم کرد و افکار تکرار شونده را متوقف نمود. این توصیه‌ها می‌تواند به افرادی که برای مشاوره آمده‌اند کمک کند تا آرام‌تر شده و احساس امنیت بیشتری داشته باشند. شبانانی که به این افراد مشاوره می‌دهند توانایی این را دارند که به این افراد امید ارتباط با قدرتی را بدهند که فراتر از تجربه شخصی آنهاست، فراتر از آنچه در حال حاضر برایشان اتفاق می افتد. پس از شنیدن و درک سخنان آنان، مشاور می تواند حقایقی را به این افراد ارائه کند که باعث گسترش ظرفیت طرحواره‌های ذهنی آنها شود و فرایند تطبیق را در آنها به چالش بکشد. منابعی که فرد مشاور شونده می تواند از آنها برای بهبود خود استفاده کند را تسهیل نماید و به آنها کمک کند تا به سوی هویتی قدم بردارند که هر فرد باید در مسیر داشته باشد.